این برنامه هایی رو که میشنوید مورد توجه شما عزیزان و بزرگواران قرار گرفته باشه و از این به بعد هم تا ساعت 10 شب پایان این بخش از برنامه ها ما این سعادت رو داشته باشیم که همچنان در خدمت شما باشیم. رسیدیم به ساعت 17:30 و نوبت میرسه به برنامه جوانها از گروه ادب و هنر که موضوعش هست آشنایی با امور فرهنگی ویژه نوجوانان، به مدت 45 دقیقه تقدیم شما میشه.
همراه شما مدرسه ای می سازیم که در آن همواره اول صبح به زبانی ساده مه تدریس کنند و بگویند خدا خالق زیبایی و سراینده عشق آفریننده ما. باز همراه شما مدرسه ای می سازیم که خرد را با عشق، علم را با احساس و ریاضی را با شعر، همه را با تشویق تدریس کند. جوانه ها
سلام به همه شما نوجوانهای عزیز.
سلام به شما که چشم به آینده و پا در راه تلاش و موفقیت دارین و با دستای پرتوانتون در حال ساختن رویاهای بزرگتون هستین.
در این برنامه هم با شماییم تا گشت و گذاری در هنر و فرهنگ و ادبیات داشته باشیم.
به جوانه ها خوش اومدید.
سلام، من آریو ایرانی هستم. در بخش سینما لطفاً با ما همراه باشید.
سلام، من نیکو نعمتی هستم. با بخش سینما از برنامه جوانه ها همراهتون هستیم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
استاد، فیلم نامه یعنی چی؟
اگر بخوام به طور ساده برای شنوندگانتون و جوانها توضیح بدم، در واقع متن نوشتاری که بر اساس اون فیلم سینمایی یا برنامه تلویزیونی ساخته میشه بهش میگن فیلم نامه. اگر بخوام خیلی ساده تر بشه، نامه یا نوشته فیلم و تصویر نامه هست، بر اساس اون فیلم ساخته میشه.
استاد، چه مدت طول میکشه تا یه فیلم نامه نوشته بشه؟
میزان زمان نوشتن فیلم نامه به مدت نهایی فیلم بستگی داره. ممکنه که یک فیلم کوتاه ساخته بشه که برای نوشتنش زمان زیادی نیاز نداره. ممکنه بخواد یک کار فیلم سینمایی ساخته بشه که به اندازه تقریبا یک یا دو ماه کار نویسندگی داره، و اگر بخواد سریال ساخته بشه که خب طبیعتاً خیلی بیشتر. این میزان مستقیماً به زمان نهایی فیلم بستگی داره.
استاد، فیلمنامه ها با هم چه فرقایی دارن؟
فیلمنامه ها بر اساس موضوع و داستانشون با هم فرق میکنن. بعضی از فیلمنامه ها در مورد حوادث هستن، بعضی ها در مورد زندگی نامه هستن، بعضی از فیلمنامه ها تاریخی هستن، بعضی ها در مورد یک شخصیت هنری یا فرهنگی و ادبی هست، و شاید هم یک فیلمنامه در مورد تو معرفی یک موقعیتی یا منطقه است. هر فیلمنامه ای بر اساس موضوعش انتخاب میشه و نوشته میشه. تفاوتشون در این هست که آیا موضوع ما بازیگر داره یا نداره، یا اگر در مورد فضاهای غیر واقعی هست تخیلی هست یا واقعی هست. گاهی اوقات تقسیم بندی فیلمنامه ها بر اساس موضوع صورت میگیره و بعدش هم یه تقسیم بندی دیگه داریم بر اساس مخاطب. ممکنه ما برای کودکان بنویسیم، برای نوجوانا بنویسیم، برای بزرگسالان بنویسیم. همه اینها نکاتی است که برای تقسیم بندی فیلمنامه ها باید مد نظر قرار بگیره.
استاد، فیلمنامه چه فرقی با داستان داره؟
داستان در واقع قصه اصلی پیام ما هست که بعد تبدیل میشه به فیلمنامه. فیلمنامه تفاوتش با داستان این هست که درش بازیگر و گفتگو دیده میشه. یعنی شخصی که گفتگو میکنه در فیلمنامه نوشته میشه. فضای صحنه و جایی که درش ضبط میشه در فیلمنامه توضیح داده میشه. ولی در قصه کمتر این موضوع مورد توجه قرار میگیره.
استاد، آیا یه نوجوان میتونه فیلمنامه بنویسه؟
بله، ولی اندکی به آموزش نیاز داره برای اینکه بتونه توضیحات فضا و صحنه‌ای که درش اون اتفاق صورت میگیره رو بتونه بنویسه. به راهنمایی کم نیاز داره که حتما میتونه علاوه بر مشورت از کسانی که تو این رشته تخصص دارن و همچنین مطالعه کتاب‌هایی که برای نویسندگی فیلمنامه چاپ شده استفاده بکنه و مهارتش رو افزایش بده. بله حتما اگر تلاش بکنه میتونه.
استاد، اگه ما در آینده بخوایم وارد سینما شیم باید چه رشته‌ای رو بخونیم؟
الان در دانشگاه‌ها رشته‌های مختلفی داره برای حضور نوجوانا تو عرصه سینما و تلویزیون که از طریق برگزاری کنکور سراسری این اتفاق میفته. رشته‌های سینمایی و زیرمجموعه‌های فیلمنامه نویسی، سینما، کارگردانی، تدوین، نمایش، اینها رشته هایی هستن که میتونه بعد از تحصیلات وارد عرصه سینما بشن.
خب وقت ما تو این بخش تموم شده. استاد خیلی ممنونم از وقتی که در اختیارمون قرار دادید، از اطلاعاتی که به ما دادید. انشاءالله در برنامه بعدی در خدمتتون هستیم. خدا نگهدار.
متشکرم، امیدوارم قابل استفاده بوده باشه و خوشحال شدم که در برنامه‌تون حضور داشتم. خدا نگهدار.
دوستان، نوجوانی دوره خیلی مهم از زندگیه، یه دوره پر از تلاش و امید و شادی.
نوجوانی سرآغاز یه راه بزرگه، راهی که زندگی رو میسازه
و هر چقدر این راه با تلاش و همت بیشتری طی کنیم آینده موفق‌تری در پیش داریم.
برای داشتن آینده‌ای درخشان‌تر باید بیشتر و بیشتر یاد بگیریم.
پس با جوانه ها همراه باشید تا آینده‌تون مثل خورشید درخشان بشه.
کجا هستیم؟
ما الان روبروی موزه هنرهای معاصر هستیم. میخوایم وارد موزه بشیم تا برای شما درباره این موزه حرف بزنیم.
شما هم با ما همراه باشید. موسیقی
بچه ها، ما الان داخل موزه هنرهای معاصر هستیم.
بچه ها، این موزه در سال 1356 افتتاح شد و با الهام از بادگیرهای ایران طراحی شده.
موزه هنرهای معاصر یکی از معروفترین موزه های ایرانه.
بچه ها، اینجا کلی اثرهای مختلف و هیجان انگیز داره.
در گنجینه دائمی موزه بیشتر از 3000 اثر ارزشمند افراد معروف رشته هنرهای تجسمی نگهداری میشه که تقریبا 400 تای اون ارزش خیلی بالایی داره.
بچه ها، گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران از اموال عمومی ایران محسوب میشه.
و جالبه بدونید قیمت آثار این گنجینه حدود 5 میلیارد دلار قیمت گذاری شده.
البته بعضی ها هم تا 10 میلیارد دلار هم تخمین زدن.
اگر دنبال دیدن و تحقیق درباره آثار جالب و جذاب و مدرن هستین، حتما به موزه هنرهای معاصر سری بزنید.
خب ما به دیدن این موزه ادامه میدیم. شما هم بقیه جوانه ها رو بشنوید.
راه را باید جست و به آینده نزدیک که خواهد آمد باید اندیشه نمود.
زندگی در گذر است، باید از ماندن رفت و شدن را آغاز نمود.
هر بند پلید را رها باید کرد، می توان خود را ساخت و در این عصر فریب هم انسان ماند.
می توان حتی پرواز نمود سوی آینده دور که از آن من و توست. آن را باید ساخت، آن را باید ساخت.
من فرنوشا هستم و امروز در بخش دفتر نوت با شما هستیم.
من هم امیررضا هستم و قرار با کوچکترین خواننده دنیا صحبت کنیم.
امیرعلی جان سلام. به برنامه جوانه ها خیلی خوش اومدی. لطفا خودت رو برای جوانه های برنامه جوانه ها بیشتر معرفی کن.
با سلام خدمت شما موجه توامن و شنوندگان رادیو فرهنگ. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سال نو تبریک عرض میکنم و امیدوارم همیشه سالم و سلامت باشید. بنده امیرعلی رنجپور هستم، کوچکترین خواننده پاپیدان جهان و اسمم در کتاب گینس ثبت شده به عنوان کوچکترین خواننده پاپیدان جهان. در برنامه‌های خارج‌شدونه فیتیلیا عمو بورنگ و در شبکه‌های 1, 2, 3, 5 و 13 شبکه استانی و نسیم و البرز برنامه اجرا کردم. شاعر آهنگام استاد چترنور و شاعر شبکه 2 هستش. تنظیم‌کننده آهنگا مرتضی پاشایی، مهراد همتی، علی اینانو و فرزین فرجی هست. در خدمت
شما. امیرعلی جان، شما از چند سالگی خوانندگی رو شروع کردید؟
از 4 سالگی و الان 12 سالم هستش و 7 ساله که شروع به خوانندگی.
شما چه دوره هایی دیدید؟
سولفج، آوازخوانی، مسابقات آوازخوانی هم شرکت کردم و مشوق اصلی من جناب آقای مرتضی پاشایی بود اول و دوم پدر مادر عزیزم و فامیلایی بود.
امیرعلی جان، تا الان چند تا کار اجرا کردی؟
تا الان 32 تا آهنگ دارم به همراه آهنگای مناسبتی که برای مناسبت‌های مختلف اجرا کردم.
میشه چند تا از آهنگاتون رو برای ما نام ببرید؟
بله، آهنگ بزنده است، آهنگ مادر به مناسبت احترام و افتخار مادرای تمام جهان و ایرانم. آهنگ بزن دست عالم خوبه و نگران منی مرتضی باشه که خودش برام ساخته بود و امیدای ایران.
چطور اسمتون در گینس ثبت شد؟
پدرم مشوق اصلی من در اسمم که در گینس ثبت شد بودن و در مرز ایران و ترکیه برنامه اجرا کردیم همراه دوربینای شبکه‌های مختلف و کارشناسان بخش کتاب گینس اومدن و من چند آهنگ جلوشون اجرا کردم و صدای منو پذیرفتن و اسمم در کتاب گینس ثبت شد.
خودت از بین آهنگا چه آهنگی رو دوست داری؟
آهنگ مادرم که به احترام و افتخار تمام مادرای جهان و ایران خود.
به نظر تو یه نوجوان چطوری میتونه خواننده بشه؟
باید مشوقای اصلی داشته باشه، مثلا مثل خواننده ها و پدر مادر و فامیلای گلشون و بره کلاس آوازخوانی و سولفج، صداشو درست کنه و بتونه یه خواننده خوب بشه.
امیدواریم که سال خوبی در پیش رو داشته باشی و خیلی ازت ممنونم که با برنامه جوانه ها همراه شدی.
همینطور شما و خیلی خوشحال بودم که در خدمتتون بودم. انشاءالله در دفعات بعد دوباره در خدمتتون باشم و تو سلام و تو روزی دیگر خدا نگهدار بام بریم.
وقت دفتر نوت تموم شد.
به ادامه جوانه ها توجه کنید.
شما شنونده برنامه جوانه ها از رادیو فرهنگ هستیم.
در جوانه ها ما درباره سینما،
موسیقی،
ادبیات،
تئاتر،
هنرهای تجسمی،
موزه ها
و تاریخ حرف میزنیم.
این برنامه رو بشنوید و به دوستای نوجوانتون هم توصیه کنید.
جوانه ها برنامه شماست.
اکوان دیو
سوی آبت اندازم ار سوی کوه، کجا خواهی افتاد دور از گروه؟ چو رستم به گفتار او بنگرید، هوا در کف دیو واژونه دید. چنین گفت با خویشتن پیلتن، که بد نام بردار هر انجمن. گر اندازدم گفت بر کوه سار، تن و استخوانم نیاید به کار.
ای جهان آفرین، چه میشنوم؟ من چه کردم؟ دوباره به خواب رفتم و این دیو مرا فریب داد. حال چه کنم؟
با خود چه میگویی پهلوان؟ میخواستی مرا شکار کنی؟
باید کاری کنم، باید کاری کنم. اگر من شکست بخورم، آن هم از یک دیو. افراسیاب دوباره به ایران حمله می کند و همه مردم سرزمین ایران را نابود خواهد کرد.
چرا با خودت حرف می زنی؟ آیا از این که با دیوی چون من سخن بگویی هراسان می شوی؟
آره، تو دیوی قوی و قدرتمند هستی. حتی مرا هم که بزرگترین پهلوان ایران هستم شکست دادی. چه میتوانم به تو بگویم؟
پس قبول داری که در مقابل من تو هیچ قدرتی نداری؟
آری، اگر قدرت داشتم و دانایی که اکنون اسیر تو نبودم.
عجب، پس میخواهی مرا با این زبان چرب و نرمت فریب دهی؟ گمان میکنی من فریب آدمیزادی چون تو را خواهم خورد؟
هرگز. اکنون با چشم خود ببین که من فریب تو را خوردم. پس تو از من باهوش‌تر هستی.
آری، اکنون پیروز میدان من هستم. من، اما گمان مبر که از فریب پهلوانی چون تو خود را در امان می‌بینم.
تو دیو باهوشی هستی، اما بی خود نگران مباش. اکنون هیچ کاری از من بر نمی آید و تو می توانی هر بلایی که بخواهی بر سر من بیاور.
می دانم اما چون تو پهلوان هستی می خواهم مرگت را خودت انتخاب کنی.
چه می گویی؟ اختیار با توست. هر طور که بخواهی می توانی مرا نابود کنی.
ای رستم گوش بده، من پهلوان دیوها هستم و تو پهلوان آدمیان. پس بهتر است مانند یک پهلوان بمیری. آری
کار دیوها همیشه با هم است. بهتر است هرچرا که او میگوید من برعکس آن را بگویم.
باز با خودت چه میگویی؟ پاسخ مرا بده. از این آسمان تو را به کجا اندازم؟ در کوه تا خوراک لاشخورها شوی یا در دریا تا خوراک ماهیان و نهنگان شوی؟
ای اکوان دیو، داستانی دارم از دانایان چین که اگر بخواهی آن را برایت میگویم.
تو انگاری دیوانه شده ای، حال چه وقت داستان سرایی هست؟
نمیدانم اما اجازه بده قبل از مرگم این داستان را برای تو بازگو کنم.
بسیار خوب، بگو.
از دانایان و پهلوانان چین شنیدم که هر کس که در آب به هوش آید و جان از کف بدهد و بمیرد هرگز به بهشت نخواهد رسید. پس مرا در دریا پرتاب مکن تا طعمه ماهیان دریا شوم. مرا به کوه بینداز تا خوراک لاشخورها شوم.
ای احمق و نادان، گمان میکنی من اکوان دیو تن به خواسته تو انسان ضعیف و بیمقدار خواهم داد؟ تو را به دریا پرتاب خواهم کرد تا برای ابد آنجا بمانی.
ای اکوان دیو، تو به من قول دادی که آخرین خواسته مرا برآورده کنی.
آخر ای نادان، دیوها زاده اهریمنند. کدام دیوی را دیدی که به قول خود عمل کند؟ شما انسان ها بسیار نادان هستید و همیشه فریفته ما دیو ها می شوید.
حال می خواهی چه کنی؟
اکنون خواهی دید، در یک چشم برهم زدن خود را به دریا خواهم رساند و تو را آنجا خواهم افکند.
تو با این سرعت چگونه میتوانی بروی؟
دیوی که نتواند مثل باسا به هر جا که بخواهد برود دیگر دیو نیست. حال این هم دریا، تو را به آن خواهم سپرد تا تومه نفیدی برای جان برای درخت شد.
نه این کار را مکن، این کار را مکن.
ز رستم چو بشنید اکوان دیو برآورد بر سوی دریا غریو. به جایی بخواهم فکندند گفت که اندر دو گیتی بمانی نهفت. به دریای ژرفندر انداختش ز کینه خور ماهیان ساختش. همان کز هوا سوی دریا رسید سبک تیغ تیز از میان برکشید. نهنگان که کردند آهنگ اوی ببودند سرگشته از چنگ اوی.
ای پهلوان، پس تو چه وقت از جنگ سیر می شدی؟
هر زمان که تو از فریفتن انسان آسیر شدی.
می دانی که من برای این کار خلق شدم. فریب آدم ها کار من است.
جنگیدن و روبرو شدن با دیوان پلیدی چون تو نیز کار من است.
تمام می کردم تا کنون خوراک نهنگان دریا شده ای. بگو بدانم چگونه نجات یافتی؟
جنگیدن با نهنگان دریا برای من کاری آسان است.
جنگیدن با دیوانی چون من چطور؟ آیا گمان می کنی می توانی از جنگ من هم بگریزی؟
ای اکوان دیو، تو خوب می دانی که من تا کنون دیوان بسیاری را نابود کردم و اکنون این را نیز بدان که از تو ترسی به دل ندارم. حالا ببین
که چگونه تو دیو اهریمنی را نابود میکنی.
تو در نزد من بسیار ضعیفی ای آدمی زاد. من با چشمان بسته با تو میجنگم. بیا بیا، اگر راست میگویی بیا جلو. با من چه کردی؟
نابود باد اکوان دیو، همکشون تو را راهی دوزخ خواهم کرد و هرگز به تو امان نخواهم داد.
نفرین بر تو، نفرین بر تو ای رستم، نفرین بر تو.
قربانی غرورت شدی. میبینی که چگونه با یک ضربه شمشیر من از پای در آمدی؟ وای بر ما آدمیان که هر آن فریفته حقه های زیرکانه شما دیوان پوشالی می شویم.
وای بر تو رستم، وای بر تو که همه دیوان را پریشان کردی. وای به حالت، آنها پس از من سرگردان خواهد شد.
برو به جهنم ای دیو پلید، برو به همان جایی که از آن آمده ای. برو.
نفرین بر تو، نفرین بر تو، نفرین بر تو.
دگر بار اکوان بدو باز خرد، نگشتی بدو گفت سیر از نبرد. برستی ز دریا چنگ نهنگ، به دشت آمدی باز پیچان به جنگ. تهمتن چو بشنید گفتار دیو، برآورد چون شیر جنگی غریو. ز فتراک بگشاد پیچان کمند، بیفکندم آمد میانش ببند. بپیچید بزین و گرز گران، برآهیخت چون پتک آهنگران. همی خواند بر کردگار آفرین، کزو بود پیروزی و زور کین. تو مرد دیو را مردم بد شناس، کسی کو ندارد ز یزدان سپاس. پران کو گذشت از ره مردمی، ز دیوان شمر مشمر از آدمی. خرد گر بر این گفت ها نگرود، مگر نیک مغزش همین نشنود.
در زمانهای دور دو برادر در کنار هم بر سرزمینی که از پدرشان به ارث برده بودند کار می‌کردند و نزدیک هم خانه‌هایی برای خودشان ساخته بودند و به خوبی روزگار می‌گذراندند.
روزی بر سر مسئله‌ای با هم به اختلاف خوردند. برادر کوچکتر بین زمین و خانه‌هایشان کانال بزرگی حفر کرد و داخل آن آب انداخت تا هیچ گونه ارتباطی با هم نداشته باشند.
برادر بزرگتر هم ناراحت شد و از نجاری خواست تا با نصب پرچین‌های بلند کاری کند تا برادرش را نبیند و خودش عازم شهر شد.
هنگام عصر که برگشت، با تعجب دید که نجار به جای ساخت دیوار چوبی بلند، یک پل بزرگ ساخته است.
برادر کوچکتر که از صبح شاهد این صحنه بود، پیش خود اندیشید حتما برادرش برای آشتی دستور ساخت پل را داده است و بی‌صبرانه منتظر او بود.
برادر بزرگتر به خانه اش رسید. برادر کوچکتر رفت و برادر بزرگتر را در آغوش گرفت و از او معذرت خواهی کرد. دو برادر از نجار خواستند چند روزی مهمان آنها باشد. اما نجار گفت پلهای زیادی هستند که او باید بسازد.
پلهای زیادی است که ما باید بسازیم.
امروز میخواییم براتون در مورد یکی از پرفروش‌ترین داستان‌های دنیا حرف بزنیم، هری پاتر. هری پاتر نام مجموعه‌ای از رمان‌های